أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وغلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سوره مبارکه زمر که در مکه نازل شد هم راههای علمی را مشخص میکند هم راههای عملی را. ادعای قرآن کریم این است که این کتاب معلم حکمت و کتاب است، یک معلم و همال کتاب و حکمه، و مدعی تزکیه نفوس هم هست که فرمود به یزکیه. راه های تزکیه اخلاقی را با بیان واجب و مستحب از یک سو، حرام و مکروه از سوی دیگر، که این راه های علم حصولی است، راه های عادی است برای تعلیم و تربیت. اما اون راه های خاصی را که انسان با سلوک عملی میخواهد طی کند، اون را هم در بخشی از آیات قرآن کریم مشخص کرد. مستحضرید که اکثر ادعیه، مناجات، زیارات، دستورات اخلاقی مال توده مردم است که از راه علم عامل بشوند، یعنی یه سلسله مطالبی رو بفهمند بعد عمل بکنند. اما اون راه جذبه، اون راه خاصی که حارثه بن مالک و امثال مالک طی کردن، این مال خواص است. شما در تمام این ادعیه ای که در طول سال مطرح است، یه دعای نظیر مناجات شعبانی خیلی کم میبینید که در اون دعا به خدا عرض کنیم خدا یا توفیقی بده که من به طرف تو سیر کنم. یک، اول منادات داشته باشم، چون از دور با تو سخن میگویم ندا داشته باشم. بعد وقتی نزدیک شدم جا برای ندا نیست، با تو مناجات کنم، از منادات به مناجات منتقل بشم. وقتی خیلی نزدیک شدم با ساکت باشم که شما از اون طرف حرف بزنید. شما از اون طرف دیگه منادات ندارید چون نزدیکید. با من مناجات میکنید و اجعلنی ممن ناجیته. بعد عرض من خدا یا شما مناجات بکنید، من آرام آرام گوش میدم. بعد یه جوری نگاه کنید که من صعقه بزنم بیهوش بشم. واجعلنی ممن لا هسته فصعقه لجلاله که جماله. خب یه همچه مناجاتی در بین ادعیه و مناجات خیلی کمه. آیات قرآن کریم هم چون افرادی که این راه را طی کنن کمن، مردم یا بیراه می روان، یا اگر به راهن همین راه زهد و اخلاق و عبادات این هاست. اما راه حارثه ابن مالک که راه عملی است و عرض کرد که انی انزلو الی عرش رحمان بارزا، مرحوم کلینی این رو نقل کرد، وجود مبارک پیغمبر فرمود عبد نور الله قلبه، یا تو خطبه نورانی امام امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اینها با بهشت گویا بهشت را میبینند و هم فیها منعمون، اینها با جهنم گویا در جهنم به سر میبرند و هم فیها معذبون. این مال اوحدی اهل ایمانه. آیات قرآن کریم هم دو قسم است. اکثر آیات ما را به مسائل اخلاقی دعوت میکند، چون اساس جامعه را اخلاق میسازد. اوحدی اهل جامعه مال این سلسله مسائل سلوک معرفتی هست. می فرماد به این که یه مثلثی رو تبیین می کند که کل نظام، نظام هستی با هم هماهنگن، یک از آغاز تا انجام، و همه کتاب‌های الهی که بر انبیاء علیهم السلام نازل شده است اینا با هم هماهنگن، یعنی هم کلمات تکوینی خدا با هم هماهنگن، هم کلمات تدوینی خدا با هم هماهنگن، این دو ذهن مجموع تکوین و تشریح هم با هم هماهنگن، این سه، یعنی صحف ابراهیم و زبور داوود و تورات و موسی و انجیل عیسی و قرآن پیامبر علیهم السلام، اینا همه یک دست هم، برای اینکه مصدق لما بین یدی، هر قبلی زمینه بشارت بعدی را فراهم میکند، هر بعدی آمد میگد هر چه قبلی گفت درست گفت، هیچ اختلافی چیزی در بین انبیا نیست. اونجا که مسئله نسل مربوط است او به اسلام بر نمیگردد، اون به لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا بر میگردد. اسلام نسخ شدنی نیست، ان الدین عند الله الاسلام، اما هر پیامبری یه شریعه خاص دارد، اونا چقدر نماز بخونن به کدوم صف نماز بخونن، ما چقدر نماز بخونیم به کدوم صف نخونن بخونیم، میاد فروعات هست، فرقی بود لکلن شرعتا جهالنا لکلن شرع میگم شرعتا به منهاجا، اینا تبدیل پذیر است که بازگشت اینا به تخصیص ازمانی است نه نسخ. نسخ اصلا در کلمات الهی نیست، بازگشت هر چی که به صورت نسخ است به تخصیص ازمانی است. خب پس کلمات الهی، کلمات تدوینی همشون یک دستند و همگون، کلمات تکوینی خدای نظام آفرینش یک دستند و همگون. تدوین را با تکوین، تکوین را با تدوین، وقتی بسنجی مجموع این دو ضلع مثلث وقتی سنجیده بشه اینا هماهنگ است و هم یکسان است، یعنی طوری خدای سبحان عالم را آفرید که اگر عالم بخواهد به صورت حرف در بیاید میشود کتابهای الهی، و طرزی کتابهای الهی را نازل کرده است که اگر اینها بخواهند وجود عینی و خارجی پیدا کنند میشود نظام هستی. برهانی که در سوره مبارک نساء هست که قبلا بحث شد بازم ممکنه ذکر بشه همین معنا رو میرسونه. در سوره مبارک نساء برهانی که ذات اقدس الهی اقامه کرده است آیه 82 سوره نساء این بود که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این یه قیاس استثنایی است، مقدمه قیاس استثنایی قضیه شرطی است، حملیه که درش هست استثناء بطلان تالی است، نتیجه اثبات مقدم نفی مقدم است. اگر این کتاب الهی نبود حتما درش اختلاف بود، چون هیچ اختلافی درش نیست معلومش الهی است. لو کان من عند غیر الله این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا این تالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی هم درباره نظام تکوین هست، برای کل نظام را خدا آفرید، و قرآن کریم همه قیاس استثنایی را درباره نظام تکوین پیاده کرد. در نظام تدوین و تشریح کتاب‌های آسمانی است که به صراحت سوره همین آیه 82 سوره انبیاء نساء دارد. در جریان تکوین تو سوره مبارکه انبیاء که گذشت، فمون لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یک خداست که دارد عالم اداره می کند، اگر بیش از یک خدا بود ناهماهنگی در نظام بود. در سوره مبارکه هماهنگی با فطرت هست، اما اون ابلیسی که آمده گفت لاغوین نهم سر جاش محفوظه، این ابلیس درونی اصلا انسان تو میدان جهاد دارد فعالیت میکند، گاهی در جهاد اصغر، گاهی در جهاد اوسط، گاهی در جهاد اکبر، انسان با رزم سر و کار دارد، برای اینکه ساخته بشه. این هم جز برکات الهی است. و در کل نظام این جهاد برکت است. انسان اگر بخواهد کامل بشود باید بر هوس مسلط باشد. خب پس درباره نظام تکوین در سوره مبارکه انبیا اون آیه را فرمود تا بطلان تاری را در سوره مبارکه ملک که تبارک الذی بیده الملک است، آیه 3 و 4 این است که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت غیر از اختلاف است. تفاوت یعنی ما یه سلسله داریم مثل سلسله تسبیح، بعضی از دانه هاش فوت شده. خب وقتی چیزی یک حلقه این وسط فوت بشه، رابطه آینده از گذشته قطع میشه، این دیگه منظم نیست. فهمید ما یه فوتی تو عالم نداریم، هیچ فوتی تو عالم نیست، همه حلقات این سلسله سر جاش و محبوسه. تفاوت غیر از اختلاف است. تفاوت غیر از تبعیض بعضی این حکم دارن بعضی این حکم دارن. خب البته بعضی هر کدام حکم خاص خودشون دارن، اما فوتی تو عالم نیست، مرگی تو عالم نیست که یک حلقه از حلقات این وسط فوت شده باشد. چون اگر فوت شده باشد رابطه گذشته و آینده قطع می شود. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتن. شما 2 بار 10 بار 100 بار هم که نگاه بکنید ببینید هر چی سر جا خودش است. انا خلق البته این هم در اثر این که خدای سبحان نسبت به اینها فاعل تام است نه علت تام. پدر باید مواظب باشه، مادر باید مواظب باشه، هم عقل میگوید هم فطرت میگوید و هم انبیا را فرستاده برای اینکه شما مواظب باشید. فرمود اگر فرون کار کردید بچه ناقص الخلقه به دنیا میاد، فرون عمل کردید ناقص الخلقه به دنیا میاد، فرون کار نکردید مستوی الخلقه به دنیا میاد. ذات اقدس اله نسبت به تک تک موجود فاعل تام است نه علت تامه. نسبت به اصل نظام علت تام است، چون دیگه قابلی در کار نبود. وقت این هم تربیت کردن، دستور دادن، گفتن این را امور را رعایت کنید. حتی اگر خواستید اون فرزند زیبا بشود، اون مادر در دوران بارداری میوه خوب مصرف بکند، معطر باشد، سیب مصرف کنه، همه اینها از جزئیات و کلیات همه اینها رو گفتن دیگر. عصبانی نشود و این بشاره کن فی الاموال و الاولاد همین است که گاهی شیطان شریک پیدایش فرزند می شود. اگر پدر یا مادر در دوران انعقاد یا در دوران بارداری بیراه رفتن و معاذالله برخلاف عفت حرکت کردن، گرفتار این جمله می شوند بشاره کن فی الاموال و الاولاد. شیطان شریک مال می شود مشخص است. شخص سرقت می کند، ربا می گیرد، کم فروشی می کند، گران فروشی می کند، این شریک در مال می شود شیطان. دخه در قابلیت اینها، در پذیرش اینها دخالت دارد. اینها کاری میکنند که فیض نگیرند، وگرنه او دائم الفیض علی البری است. خب فرمود فوتی در عالم نیست. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرمود 2 بار 10 بار 100 بار هم که این عالم رو نگاه کنی همه چیز سر جاش محفوظه. فرج البصر هل ترا من فتور. آیا شکافی در نظام میبینید که گذشته و آینده رو قصد بکند، بی نظمی در عالم ایجاد بکند؟ نیست. خب برابر آیه 82 سوره مبارکه نساء ما می توانیم یه مثلث بابرکه داشته باشیم. یعنی کل نظام با هم هماهنگن، کل کتابهای الهی با هم هماهنگن، لذا انبیای الهی هم با هم هماهنگن. قبلی مبشر بعدی می شود، بعدی مصدق قبلی می شود. هیچ پیامبری نیامده که پیامبر دیگر را معاذالله تصدیق نکند. همش مصدقن لما بریده، مصدقن لما بریده. مجموع این دو ذیل هم که مجموعاً یه مثلث با برکت تشکیل می دهند، اینا هم با هم هماهنگند. یه همچه کتاب می شود احسن الکتاب، یه کتاب می شود متشابه، همگون، نظیر هم، موافق هم، اختلافی در عالم نیست، نه در صحنه خلقت اختلاف است، نه بین صحف انبیا اختلاف است، نه بین انبیا اختلاف است، نه بین اولیا اختلاف است، چه اینکه بین بهشتی ها اختلاف نیست. مردان مؤمن هم در دنیا همین را میخواهند. درست است که طلب مغفرت میخواهند، غذای حاجت میخواهند، شفاء مرض میخواهند، اما برجسته ترین دعای امت اسلامی این است که ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یه امت اسلامی از خدای سبحان میخواهد ما یک دست باشیم، کینه کسی رو نداشته باشیم. بر فرضم یه اختلافی هست قابل حل است، این طور نیست که حالا ما خود رو با مبتلا بکنیم به کینه، که ده ها خطر را هم این کینه به همراه دارد. نه خاطرات سالم بر آدم میذاره، نه وقت سالم بر آدم میذاره، نه آرامشی برای خانواده میذاره. ربنا لا تج، این سوره بارکه هشت دیگه، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خب این دعای بهشتی ها به همین وضع رسیدن. مردم مؤمن در دنیا چیزی را از خدا میخواهند که اون چیز را خدا در بهشت به مردان بهشتی میدهد. فرمود ما در بهشت و نزعنا ما فی قلوبهم من غل. بالاخره افراد یک کینه هایی در اثر اختلاف نظر با هم دارند. فرمود ما همین ها رو با همین وضع وارد بهشت نمی کنیم، یک شستشویی در درون اینها ایجاد میکنیم، یه درمان قلبی میکنیم، این قلبها را تدهیر میکنیم که هیچ کس به یاد کینه دیگری نباشد. بالاخره هر کدام از افراد یه مشکلی در جامعه با دیگری داشتن، اصلا یادشون نیست که دیگری فرون آقا نسبت به ایشون در جامعه بد کرده و اون برداشته میرو. الان زید و عمرو که با هم شریک بودن در اثر شرکت یه اختلافی داشتن، به کینه یک دیگر رو داشتن، هر دو هم مسلمانن، شیعه اهل بیتن. خدای سبحان وقتی اینها رو بهشت میبرد با همین کینه که نمیبرد که. فرمود ما شستشو میکنیم، اون چه که در دل اینهاست بر میداریم. وقتی وارد بهشت شدن اصلا یادشون نیست که نسبت به یک دیگر بد بودن. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل. همین معنا را که بهشتی ها در بهشت دارن، مردم با ایمان در دنیا همین را از خدا میخوان که ربنا لا تجعل فی قلوبنا، تا ما هماهنگ با نظام آفرینش باشیم یک، هماهنگ با کتب آسمانی باشیم دو، هماهنگ با انبیا و اولیا باشیم سه، مجموع این دو زل را هم که هماهنگی است داشته باشیم چهار. اگر گفتن سه نگردد بری شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، همین است. بگه پرنیان، بگه حریر، بگه پرند، هر سه اسم ابریشم، این دیگه سه چیز نیست. بگوی عالم، بگوی انبیا، بگوید اولیا، بگید صحف انبیا، یک حقیقت است. همه اینا کلمات الهی هست. بعضی کلمات تدوینی خدا، بعضی کلمات تکوینی خدا. این برهان سوره آیه مبارکه سوره نسای برهان عام است. فرمود اگر چیزی نزد غیر خدا بود اختلاف داشت، اگر چیزی نزد خداست منزه از اختلاف است. خب این شامل کل نظام تکوین میشه که مجموعه آیات سوره مبارکه انبیا و آیه دو و سه سوره مبارکه ملک رو میرسونه که ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، فرج البسر هل ترا من فطور، سم برج البسر کرتین ینقلب الیک البسر و خاص انبابه حسیر، هم شامل کتب تدوینی خدا میشه که هر کدام مصدقا لما بین یدیه هست، و هم شامل خود قرآن میشه. این مصداق خیلی محدود است که ما این آیه 82 را بر خصوص قرآن تطبیق بکنیم. مصداق جامعش کل نظام هستی است. یک، صحف انبیاس از اول تا آخر. دو، مجموع کلمات تدوینی و تکوینی خداست. سه، این معنا میشه الله نزل نزل احسن الحدیثه کتابن، که اختصاصی به قرآن ندارد. همه کتاب ها اینطور است و نظام تکوین رو هم در بر میگیرد. این کتاب متشابه است. چجور متشابه است؟ اما یه اختلاف داخلی در بعضی ها هست. ما این گره کور را به وسیله بعضی ها حل میکنیم، معلوم شد اینا با هم آشنان. اگر اختلافی میداشتن، اگر طبیب و مریض با هم اختلاف می داشتن که طبیب به بارین مریض نمی آمد. فهمود بعضی ها به حسب ظاهر بیمارن، بعضی ها به حسب ظاهر طبیبن. ما این طبیب را به بارین اون بیمارا می فرستیم تا اینا حل بشود. این متشابهات به منزله بیمارای علمی هم، اون محکمات به منزله اطبای علمی هم. تعبیر لطیف قرآن بالاتر از مسئله طبیب بودن است. فرمود برخی ها به منزله نوجوان یا جوانی هستند که احیانا ممکن است که یه مقدار شیطنت کنند. برخی ها به منزله پدر و مادر هستند که دلسوز و عطوف و مهربان هستند. این محکمات ام الکتاب هستند. با عاطفه، با گذشت، با صفا و وفا، اون محکمات این متشابهات را در دامن خودشون می پرورانن. این متشابه را محکم می کنن. ام آن است که بپروراند. اگر کاری با اون نداشته باشد و حرف او را در مشکل او را درمان نکند که ام اونیست. و اصولا این متشابهات هم از اون محکمات تولید شدن. چون از اونجا تولید شدن، معلوم شود به اونجا برگردن. وقتی متشابهات به دامن محکمات رفت و اون ام الکتاب این متشابهات را حل کرد، سراسر قرآن می شود محکم. وقتی سراسر قرآن شده محکم، این همان است که القرآن یفسر بعضه بعضا. این مادر است که فرزند خودش را می پروراند. اگر یه شبه علمی تو متشابهات بود، در اثر ارجاع و محکمات این شبه برطرف می شود. این معنای تفسیر قرآن به قرآن است. بارها به عرضتون رسید اون تفسیرهایی که ما دیدیم، یعنی تفسیر طبری، که طبری به عنوان امام المفسرین هست. بسیاری از حرفهایی که مرحوم شیخ طوسی اینها دارن از او گرفتن. او خب قبل از همه ایناست، از تفسیر طبری تا تفسیر المنار، از المنار تا تفسیر طبری، هر کدام از اینا، اون چی که ما دیدیم، این کلمه القرآن یفسر بعضه بعضا را یا به سراها دارن یا به های مزمون. هیچ مفسری نیست که این حرف رو نداشته باشد. این مخصوص سیدن استاد نیست. اونی که مخصوص سیدن استاد است، یعنی که اونا خیال میکردن القرآن یفسر بعضه بعضا، اگر ما خواستیم این آیه رو معنا کنیم، باید به الموجم مراجعه کنیم، به لغت مراجعه کنیم، ببینیم که کلمات این آیه در کدوم آیه به کار رفته، اینها رو جمع بکنیم. اما اونی که کار المیزان است، این نیست. این نیست یعنی این نیست، اصلا با کلمات و موجم و الفاظ کار ندارد. این محتوا را قرآن کریم چجور حل میکند؟ این متشابه را کدوم محکم باید حل بکند؟ به این فکر نیست که به قاموس مراجعه کنه یا المعجب المفهرس مراجعه کنه. این کار یه طلبه عادی است یا مفسر عادی است. اگر این محتوا که متشابه است باید محکم حل بشه، باید ما بدونیم محکمات قرآن چیه تا در سایه اون مادر این کودکا حل بشه. وقتی این کودکا حل شدن، سراسر قرآن میشه محکم. وقتی سراسر قرآن شده محکم، میشه متشابه. لذا این متشابهی که تو سوره مبارکه زمر هست با اون متشابهی که تو اول سوره مبارکه آل عمران هست خیلی فرق میکند. اونجا فرمود اون کتاب، آیات که نازل کردیم، برخی از دینها محکماتن هن ام الکتاب، و منها متشابهات الف اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و راسخون علما به برکت الهی میدونن و این متشابه یعنی همگون. خب اگر ما اون متشابهات را به ام الکتاب برگردوندیم دیگر متشابهی که الذین فی قلوبهم زیغ به دنبال او باشن نیست، سراسر قرآن میشه متشابه هم و همگونه هم. خب نه، اون که باطل قرآن و همه حقیقت قرآن پیش اونها هست، ولی خود این قرآن به ما گفت، ما جامعه بشری هم میتواند بفهمد. خود ائمه علیهم السلام فرمودند به این که حقیقت قرآن البته پیش اونها هست، حرفی درش نیست، اینا قرآن ناطقن، فرمودند به نام ما دروغ جعل میکنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه رو، میگه این حدیث نگاه کنید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکسر علی القاله، یعنی وزاعان و جعالان به نام ما دروغ جعل میکنن. ائمه هم فرمودن به نام ما دروغ جعل میکنن، ولی به نام قرآن کسی نمیتونه جعل بکنه. چون به نام ما روایات جعلی هست، هر چه که از ما رسید چه معارض داشته باشه که نصوص علاجی اصول او رو تعرض کرده، چه معارض نداشته باشه که طایفه دیگر است که این طایفه دیگر رو مرم کلی نقل کرده، این دو طایفه یعنی دو طایفه از روایات است. اما چه روایت معارض داشته باشه که نصوص علاجی تعرض بکنه، چه روایتی معارض نداشته باشه، قبل از هر چیزی باید این رو بر قرآن عرض کنه. برای اینکه به نام قرآن کسی دروغ جعل نمیکنه، اما به نام ما دروغ جعل میکنه. اگر مطابق با قرآن نبود این گفته ما نیست. فرمایش مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که این ستکسر علی الغاله دلیل قطعی است بر اینکه به نام اهل بیت روایات جعل میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر به نام اهل بیت روایات جعل کردن پس معلوم میشه جعل میکنه، اگر به نام اهل بیت روایت جعل نکردن همین این رو جعل کردن دیگه، همین رو از پیغمبر نقل کردن که فرمود ستکسر علی الغاله. چون به نام اینها جعل میکنن فرمود هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ یعنی هیچ حجیتی برای هیچ روایت نیست مگر اینکه اول این رو عرضه کنید بر قرآن. اگر مخالف قرآن نبود اون وقت وارد بحث بشوید. برای این که فرمود به نام ما دروغ جعل میکنن، شما چی رو میخواد بکنید؟ هر دو طائفه را مرحوم کلی نقل کرد. اون طائفه که جز نصوص علاجی است که فراوان در کتاب اصول هم آمده، اون طائفه که معارض هم ندارد، حضرت فرمود به نام ما دروغ جعل میکنن، وزاین هستن، کذب میکنن، برام قرآن کسی جعل نمیکنن. بنابراین فهاهونا امران، یکی اینکه اینا قرآن ناطقن، حقیقت قرآن پیش ایناست، باطن قرآن پیش ایناست، ظاهر قرآن پیش ایناست، این مما لا ریب فیه. امر دوم اینه که ما وظیفه‌مون چیه. اونا فرمودن، یعنی خود اهل بیت فرمودن که چون به نام ما دروغ جعل میکنن، شما اول باید عرضه کنید این روایت بر قرآن، بعدم نگید که حالا این روایت مخالف قرآن نیست، ما کار با اون نداریم، روایت با شما کار داره. و اگر این روایت مخالف با قرآن نبود، قرآن را با روایت، روایت را با قرآن، اون وقت دوتایی رو کنار هم بذارید و تفسیر کنید. خب بنابراین این سراسر میشه متشابه و همگون. این راه های علمی قرآن است. راه های اخلاقی هم همان است که آیات زهد و تقوا و عدل و امثال ذالک است. اما راه اویس قرن شدن چیه؟ راه حارست ابن عبدالله شدن چیه؟ راه عملی کردن اون خطبه نورانی از تعبیر فرمود مردانی هستن که گویا بهش را میبینن. بهش را باور داشتن مهم نیست، چون هر مؤمنی بالاخره بهش را باور دارد، یا به دلیل اجمال یا به دلیل تفصیل. اثبات این که بهشتی هست، جهنمی هست، عدلی هست، حسابی هست، صراطی هست، این با چند سال درس خوندن حل میشه. اما آدم اینجا نشسته بهشت رو ببینه، جهنم رو ببینه، باطن رو ببینه، اونی که وجود مبارک امام سجاد در صحنه عرفات نشون دادن او رو ببینه، اونی که وجود مبارک امام باقر در صحنه عرفات نشون دادن، چون هر دو امام این کار رو کردن. صحنه عرفات بود، کسر از زجیج و قلل الحجیج بود. وقتی وجود مبارک امام باقر به امام سجاد سلام الله علیه ما این پرده رو از جلوی چشم اون شاگردشون برداشتن، دیدن در صحنه عرفات چه خبره، این راه دارد یا ندارد. فقط این راه رو بخواد بری، این راه با درس خوندن حوزه و دانشگاه حل نمیشه، این با جون کندن حل میشه. شما شنیدید یه وقتی نماز خوندید که لرزه بکنید، بیفتید لرزه بکنید؟ نه. چه توقعی دارید که حارثه بن مالک بشید؟ اما همه، یعنی همه ما درباره امام مجتبی شنیدیم، درباره ائمه شنیدیم که وقتی میخواستن بگن قد قامت الصلاه ترتعد فرائسه، میلرزیدن. یعنی چی؟ این همان است که فرمود وقتی اذا تلیت علیه آیاتو قشعریره دارد، اینه اولش قشعریره است، یعنی لرزه است، بی استرابی است. تقشعر رو منهو، می لرزیدن. کجا می لرزیدن؟ اون که در برابر همه خصم اونجور آرام بود که همین خواست بخواست به قد قامت صلاح می لرزی. این راه اویس قرن شدنه. یه همچه حالتی برای کسی پیش نمیاد که وقتی به امام مجتبی عرض میکردن آخه چه خبره، صورت زرد میشه، چه خبره، باید من میخوام امانت خدا رو ادا کنم. این نماز امانت الهی است. ترتعد و فرائسه، دو پهلوش میلرزی، میشه تقشعر رو. بعد وقتی وارد نماز میشد کم 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 آرام میشد، مطمئن میشد. این همان از که بود اول قشعریره، لرزه، استعاب، ارتعاد فرائض، ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، کم کم به معدن نزدیک میشدن، آرام میشدن، میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. از مرحوم صدوق نقل میکند که از بود مبارک استمیر سوال کردن که قد قامت الصلاه یعنی چی؟ فرمود هان وقت تو زیاره. شما حرم میشید میرید زیارت میکنید اهل بیت را، وقت به نماز میسید بخواد به زیارت الله بروید. این رو مرحوم صدوق نقل کرده تو کتاب شریف توحید در معنای قد قامت الصلاه، یعنی هان وقت تو زیاره. این سلوک علمی است. وقتی زاهد و عابد این آیه را معنا میکنند، خیال بکنن به این که آیه عذاب را که میخونن میلرزن، آیه رحمت میخونن ثم تلین و جلود هم و غروب و ملا ذکر الله، اون هم میتواند باشد، ولی آیه در صدد اون نیست. آیه در صدد پروندر حارثه بن مالک است، در صدد پروندر اویس قرن است که بعد هذه لیلت السجود، هذه لیلت الرکوع. وجود مبارک پیامبر را ندیده ایمان آورده، وجود مبارک پیامبر هم فرمود اینی اجد و نفس الرحمن من ناحیت الیمن. این اون راهه. اگر کسی بدون به هوس این هست ببینه تو نمازی همچاله پیش میاد یا نه، تو روزی همچاله پیش میاد یا نه، بلرزه. خب آدم وقتی میخواد بره پیش خدا امانت بده، باید سالم تحویل بده دیگه. مگه با اون که جبرئیل است گفت یه قد جلوتر برم پروبالم میسوزه، ما میخوام جلوتر بریم دیگه، مستقیم بگیم این یاک نعبود، با او حرف بزنیم دیگه. بعد هم توقع داشته باشه او با ما حرف بزنه. در آغاز این دعای نورانی افتتاح که از وجود مبارک حضرت هست به ما مختلف، همش اهل جدایی و نیاز نباشید، اون هم خوب است، یه قدم اهل ناز باشید. اصلا ماه رمضان ماه نازه. این دعای افتتاح گفتن خدایا من میخوام مدلن علیکه، میخوام با تو دلال کنم، ناز کنم، نه نیاز. نیازه که در 12 ماه یا 10 ماه دارم، من میخوام ادلال کنم، دلال، قنج، ناز. ایرم که راه دادی به ما. ناز من اینه که در مناجات شعبانیه به تو عرض کنم خدایا اگر تو من اعتراض کردی که چرا گناه کردی، منم اعتراض میکنم بگم تو چرا نبخشیدی، لئن اخستنی به ذنوبی او به جرمی اخستو که به غفک، منو مؤاخذه بکنم. خب تو چه بزرگی، تو چرا نبخشیدی برو من آوردی؟ یعنی چی؟ که جرأت داری همچه نازی بکنه. این که مناجات وجود مبارک هست امیر است، بگفتم مناجات همه ائمه است، برای همین دیگه ما گذشته از نیاز یه قد جلوتر ماد بریم با او ناز بکنید. مدلن یعنی مدلن، من میخوام ادلال کنم، دلال کنم، نهج کنم، ناز کنم با تو. چجور ناز کنم؟ بگم لئن اخستنی به جرمی یا به جنوبی اخستو که به غفک، بگم خدای تو چرا نبخشیدی به روما آوردی، ما بد کردی. یعنی چی؟ این اول که آدم نمیتونی همچرفه بزنه، که اول تقشعر رو منهو جلود و لذین یخشون ربهم، بعد ثم تلین و جلودهم و قلوبهم. این قلب نرم میشود. این که میگن مثلا در پر مجلس ما زیاد بشینیم یا نشینیم مثلا خسته میشویم، این هم راه حل را وجود باری هست. امیر سلام الله علیه بیان کرده این تو نهج هست، فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دلهای پاییزی دارد یه بهاری دارد، فیضا اقبلو فهملوها علی النوافل، چه در روزه، چه در دعا، چه در نماز مستحب، چه در مناجات، چه در زیارت. وقتی حال دارید از این فرصت استفاده کنید، وقتی بی حالی تحمیل نکنید. ان للقلوب اقبالا و ادبارا فیضا اقبلت فهملوها علی النوافل، نماز شب یا تو نره، زیارت یا تو نره، روزه یا تو نره، عزاداری تو نره، گریه کردن یا تو نره. و ازا ادبرت فهملوها علی الفرائض، حال ندارید تحمیل نکنید. وقتی حال ندارید نماز مستحبی نخوانید، روزه مستحبی نگیرید، زیارت نروید که منزجر میشید. و ازا ادبرت فقط فهملوها علی الفرائض، امیدواریم خدا همه را مشهور رحمت دارد.